چه اتفاقی میفته؟ همین بحث آمارا رو شما گفتید. ببینید هر سازمانی برای خودش یه آماری میگه. خب این زیبنده نیست برای ما که داریم توی این صنعت کار میکنیم. یه موضوع دیگه که باز جامعه دودیان فرمودن، ما نمیخوایم تبلیغ جای بکنیم، ولی ما بحث بازنشستگان تو کشورمون داریم. خب بخش عظیمی از جامعه ما هم هستند. با یه سرچ ساده ما میتونیم ببینیم که چند دسته از خیلی دولت، همش هم نکوبیم دولت رو، تحصیلات خوبی برای بازنشسته ها گذاشته. چون من نمیخوام اسم ببرم، ولی حیفم اومد که این موضوع رو نگم. با یه سرچ ساده میتونیم توی فضای مجازی ها از عزیزانی که توی این حوزه کار میکنن، الان هر بازنشسته کشوری و لشکری میتونه با 50% تخفیف از خدمات گردشگری استفاده بکنه. خب اینو شما اینجا داشته باشید، ولی ما ببینیم چقدر اینو ما اعلام کردیم، چقدر روش کار کردیم که همین بازار بیاد استفاده بکنه. سفر، حالا ما گفتیم سفر ارزان استفاده نکنیم، از مدیریت سفر استفاده کنیم. یعنی ما توی بخش روابط عمومی و اعلام آن چیزهایی هم که داریم ضعیف عمل کردیم. این هم به نظر من موضوعی که عزیزان اگه راجع بهش هر کدوم درد دلاشون رو بگن بد نباشه.
خیلی ممنون، متشکر از شما شنوندگان عزیز، ممنونیم که با ما همراه هستید با برنامه رواق تماشا. ساعت 23:01 هستش. یک رفت آمد کوتاهی خواهیم داشت به استودیو، یک استراحت کوتاه با شما همراه هستیم تا حدودای ساعت 24.
بیاد از خانه من، چون نبود از خانه من.
سلام مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، من امیررضا فرح‌پور هستم. طبق روال هر هفته با برنامه رواق تماشا مهمان شما عزیزان هستیم. رواق تماشا برنامه هستش که به موضوعات مختلف در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری میپردازه و هر هفته یک موضوع خاص رو ما انتخاب میکنیم و با کارشناسان و مهمانان عزیزی که به استودیو تشریف میارن درباره اون صحبت میکنیم. موضوعی که این هفته در نظر گرفتیم بحث سفرهای ارزان برای نوروز سال 1398 هستش. با همین کلمه ارزان کلی مشکل داریم، بحث میکنیم چه کار بکنیم که سفر کیفیتش از دست نره ولی قیمتش پایین تر باشه. مهمانان عزیزی که در استودیو تشریف دارن جناب آقای محمود بنکدارنیا کارشناس حوزه گردشگری، جناب آقای حمید درودیان راهنمای گردشگری و آقایان مهران امیرحسینی کارشناس حوزه گردشگری و آقای مرتضی قاسم شربیانی کارشناس در حوزه گردشگری هستند. ادامه میدیم بحثمون رو، با ما همراه باشین تا حدود ساعت 24. خب جناب آقای درودیان بفرمایید ادامه صحبت رو در رابطه با بسته‌های سفرهای نوروزی.
عرض کنم خدمت شما که خدا قوت باشه خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی مجدد. من نکته ای که بخوام باز مجدد اضافه بکنم، داستانی که من همیشه منو رنج داده اینه که متاسفانه تو صحبت حضرت عالی هم بود، اون بحث آموزشی که شما تو صحبتاتون به کرات صحبت کردید ازش، متاسفانه تو کشور ما وجود نداره و به نظر من حالا شاید از بحثمونم دور بشیم، بسای سفر مدیریت شده رو بخوایم صحبت بکنیم، ولی به نظر من استپ اولش اینه که نهادی مثل آموزش و پرورش بیاد جاذبه های درسی رو حتی به عنوان حالا شناخت آثار فرهنگیمون، جاذبه های فرهنگی
اصلا آدوردیا منو صحبتونه. ما یه تمدنی داریم به اسم تمدن ایران. تو دنیا ما رقبامون به تعداد انگشتان یک دست نمیرسن. یه کشوری با این تمدن، با این همه جاذبه گردشگری، همین وقتی صحبت از تهران میکنیم ما 320 اثر ثبت ملی داریم، یک اثر ثبت جهانی داریم. ایران جز معدود کشوری که این همه اثر ثبت جهانی داره. فرهنگ های مختلف داریم، هر کدوم اینا یه غذا دارن، یه موسیقی دارن، یه دونه سوغاتی دارن، همه اینا هست. باز دوباره برمیگردیم به این صحبت که شما میفرمایید، حتی ما اینا رو به همون افرادی که تو اون شهر هستن آموزش نمیدیم که شما چه دارید.
دقیقاً ببینید، یه نیازی که مثلا افراد، حالا دوستان صحبت کردن که چرا مثلا انتخاب میکنه که توی تعطیلات شمال رو انتخاب بکنه، به خاطر اینکه نمیدونه همین شهر تهران طبق فرمایش حضرت عالی کلی جاذبه داره. میشه با یه دونه عرض کنم خدمت شما بلیت مترو، عرض کنم خدمت شما بره شهر ری اون جاذبه ها رو ببینه، یا عرض کنم خدمت شما چه شمال چه شرق چه غرب خود تهران خودمون و کل شهرهای خودمون همچین پتانسیلی رو دارن. این به خاطر این که عدم این آگاهی هستش و عدم آموزش هستش که تو سیستم آموزشیمون وجود نداره، دیگه چشم بسته شمال و شمال کشور تهران رو و شمال کشور رو انتخاب میکنه. و داستانی که هستش، من دوباره این آموزشه رو عرض میکنم که باید بین میراث فرهنگی و آموزش و پرورش یه تعامل خوبی باشه برای گنجوندن درسی به نام گردشگری، که موقعی که طرف اصول این رو یاد بگیره
تو سن پایین ها،
دقیقاً
وقتی داره فارغ التحصیل میشه تو مدرسه بهش بگه،
دقیقاً
تو دبستان
اون نهادینه میشه تو ذهنش، تو کردارش، تو رفتارش، و هم شیفته و عاشق کشور و فرهنگ خودش میشه خیلی بیشتر، هم میتونه به دیگران خوب انتقال بده، حتی به پدر و مادر خودش که شاید این اطلاع رو نداره، به پدر خودش بگه که عرض کنم خدمت شما با یه بلیت مترو میتونیم بریم، اینقدر هم هزینش هستش. ما همیشه اون آرمانگراییه که تو ذهن خودمون داریم تو کل سفرها، تو کل چیزایی که هستش میگیم آقا میخوایم بریم بهترین بهترین. حالا صحبتی بود که جناب بنیان‌گذار فرمودن اون فردی که پول داره ماشین نمیدونم، بقولی همه به دنبال لذتیم. گردشگری یعنی چی؟ یعنی اینکه بتونی خاطره برای خودت به وجود بیاری. اون شخص با این کار برای خودش خاطره رو به وجود اومده. ما میخوایم به مردم بگیم آقایون خانوما سفر بکنید، با حالا از یه طرف هم بخوایم، حالا آیه شیبانی هم فرمودن که مثلا بخوایم بگیم آقا با تور موقعی که همراه باشی میشه چی؟ مدیریتت شما تکمیل تر میشه، به خاطر اینکه یه سری از افراد نشستن و عرض کنم خدمت شما تمام گپ ها رو در آوردن، تمام اون فاصله ها، اون هزینه هایی که شما فکرشو نمی کردی، همه اونا رو در آوردن و میتونن با یه هزینه کمتری، اگر خود شما بخوای بری اقامت هتل بگیری از اون درصد تخفیف بهره مند نمیشی که، ولی موقعی که با تور بری این درصد تخفیف رو داری و خیلی خیلی خدمات دیگه میشه با بوک کردن حالا اون تور توسط یک آژانس این هزینه های شما کمتر بشه و عرض کنم خدمت شما از این فرایند استفاده بکنن.
بله متشکرم. خب جناب امیر حسینی صحبت شما رو میشنویم.
عرض کنم به خدمتتون که ببینید صنعت گردشگری ما، اگر ما الان در خصوصش صحبت میکنیم، اگر این فرمایشی که جناب آقای درودیان 10 سال پیش راجع به آموزش گردشگری از سنین کودکی میکردن، اصلا یه چیزی بودش که انگار داری راجبی یه چیزی صحبت میکنی که هیچ کسی نمیدونه، هیچ کسی اصلا ذهنیتی راجبش نداره. ولی خب حداقل تو این 10-15 سال اخیر ما از این که گردشگری رو رونق بدیم متوجه شدیم هممون که چه منفعتی میبریم، هم منفعت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. خب اثرات مثبتش اثبات شده است. ما فرمایش شما این که نمیخوایم دوباره چرخ اختراع کنیم، میخوایم استفاده بکنیم از تجربیات دیگران. من فکر کنم عزیزانی که سیاست گذار هستن برن به این سمتی که به عنوان یک کسی که توی این حوزه داره کار میکنه، فرهنگ سازی سفر رو انجام بدن برای خانواده ها. یک خانواده در فرهنگ ایرانی پدر، مادر و فرزنده. اگه ما باید ببینیم که آیا یک فرزند قدرت تأثیرگذاری روی پدر مادرشو داره، یا اینکه برعکس پدر مادر میتونه یک فرهنگی رو به فرزندش غالب بکنه.
سفر گروهی.
بله گروهی. خب ما یک سری از
فرهنگ صرف همین میشه که ماشین سوار بشه بره شمال.
بله بله درسته.
بله
جناب دکتر درست گفتن، شما چیزی که آسون هستش دسترسی بهش بیشتر میشه دیگه. شما با یه باک بنزین 50,000 تومانی و عرض کنم حالا مرغ فکر کنم تا امروز صبح کیلو 25,000 تومان بود، یه کیلو مرغ 75,000 تومان میتونی بری دم ساحل
ظهر به بعد و بعد اعلام کنی. بله
بله عرض کنم که استفاده بکنی یعنی یک سفری داشته باشی با یه پارامترهای مشخص. عرض کنم به خدمتتون روی بحث آموزش ما باید نیروی انسانی که تو این صنعت هم کار میکنه باید روشون خیلی شفاف عرض کنم کار بکنیم. ما الان متوجه هستیم که گردشگری میتونه اقتصاد ما رو به خصوص در وضعیت کنونی تغییر بده.
البته من نظرم اینه که هنوز دولت به اون شکل متوجه نیست.
ببینید چرا من بحث سیاسی ما هیچ کدوم آدمای سیاسی نیستیم
من
که
روی اون برنامه‌ای که داره دولت ارائه میکنه به مجلس رو رقم‌هایی که داره اعلام میکنه من رو اعداد و ارقام صحبت میکنم. ببینید الان اولویت گردشگری اولویت چندم نظامه؟ نگاه بکنید اولویت چندمه.
خب شما اینو مقایسه بکنید با 15 سال پیش. ببینید من عرض کردم گردشگری ما علارغم این که ما سالهاست دارن عزیزان اونایی که موسشی کردن کار تجربه دارن کار کردن، الان صنعت گردشگری ما یک طفل نوپاییه. اینو باید بپذیریم.
بله
ما باید عرض کنم به خدمتتون که سعی بکنیم این طفل نوپا رو خیلی مشخص راه ببریم. ما الان نباید انتظار داشته باشیم که این طفل نوپا برای ما دو ماراتون بره.
آقای امیرحسینی این جهانی شدن هستش که باعث میشه ایران شناخته بشه، این اینترنت هستش که باعث میشه، این تصاویری هستش که ما از کشور خودمون میذاریم و دنیا علاقه خب من هستش که به ایران ببینه. باز من نظرم اینه که به اون شکل باز نگاه بکنید، باز این یه گروه دیگه هم دارن اون کار رو انجام میده. همه بحث ما برمیگرده به این که ما به اون شکل هنوز فکر نکردیم که اولویت اولمونه گردشگری یا میتونه جای نفت بگیره. من
میپذیرم فرمایش شما رو، چون بکنم هممون دغدغه این صنعت رو داریم. من خواهش میکنم که ما فقط دولت رو اینجا مقصر ندونیم. ببینید من حداقل آدم سیاسی نیستم ولی میدونم و آن چیزهایی که متوجه شدم این که در 7-8 سال اخیر، خب این 7-8 سال اخیر مربوط به دو تا دولت میشه دیگه.
بله
عرض کنم به خدمتتون که ما متوجه منفعت صنعت گردشگری شدیم. خب و داریم و عزیزان دارن روی این قضیه کار میکنن. خب کم و کاستی ها هست ولی انتظارهایی که هستش اینی که سیاستگذاری های مشخصی داشته باشیم. یه مدیر سازمانی تشریف نیاره که اصلا سیاستش به کلن شرق، عزیزی یه سال بعد میاد کلن اصلا عزیز قبلی که قبول نداره سیاستش سمت غرب.
آره براسه میبین مشکل چه؟ مشکل اینه که وقتی برنامه مشخصی نداره هر مدیری که میاد سلیقه عمل میکنه. خب البته آقای قاسم شربیانی الان احتمالا اعلام میکنن که نه برنامه های وجود داره. ما داریم راجع به کلیاتش صحبت میکنیم. ببینید وقتی که برنامه
خوبی داریم ولی توی اجرا هم دچار مشکل میشیم.
وقتی برنامه بلند مدتی نیستش افرادی که میان سلیقه عمل میکنن. ولی من همیشه دارم به این موضوع فکر میکنم که در از سال 80 به این ور مدیرانی که ما داشتیم و سیاست گذاری میکردن، من امروز حاضرم به اینها چقدر اینا که سر کار نیستن پول بدم که حرفشون رو بخرم. مثلا من میگم آقایی که مثلا در 10 سال پیش رئیس میراث فرهنگی بود، آیا من حاضرم امروز 1000 تومان بدم نظرشون رو بخرم؟ 1000 تو یه تومانی ها نمیگم یه میلیون تومان. بعد اون وقت اینی که 1000 تومان نظرشو نمیخرم مثلا 2 سال تصمیم میگرفته، اون یکی که اینطوری بوده 3 سال تصمیم میگرفته.
عدم نیازه بوده آقای دکتر، چون عرض کنم به خدمتتون که اگر بخوایم راجع به سازمان صحبت بکنیم شما دقت بفرمایید توی دولت‌های گذشته هر موقع عزیزی که میدونست مجلس رأی نمیاره، میدونست که نمیتونه عرض کنم که از اون نهادهای فیلتری که آره رد میاد، یعنی یه جور حیات خبر بود. ولی صحبت من اینه که یه تغییر نگرشی در دولت ما و حاکمیت ما ایجاد شده در خصوص نگاه به گردشگری. حالا این نگاه، این تغییر دیدگاه چقدر با اون نیازهای ما همسو هستش، من فکر کنم اون یک بحث خودش خیلی مجزا و طولانی.
حالا برای اینکه من میگم مثلا از این دسته بیایم بیرون، بریم به سمت اینکه چیکار بکنیم، یعنی تو این زمان باقی مونده فکر کنیم مثلا ما خودمون مسئولیم، همه کاریم، هیچ کس دیگه هم نیست، چیکار بکنیم که این بسته های رو تهیه بکنیم که این بسته ها واقعا در اختیار مردم به راحتی قرار بگیره و امنیت داشته باشن. ببین یک مسئله که من دارم وقتی میخوام تور بخرم همش تن و بدنم داره میلرزه، میگم نکنه این توری که دارن میگن این چیزی نباشه که من دارم میخرم، چون بارها شده که مثلا تور میگیرن افراد میرن مثلا اصفهان، اصلا گفته هتل 5 ستاره میرن اونجا میگن ببخشید این هتل مثلا در دقیقه 90 نشد، حالا هتل 4 ستاره، این اتومبیل قرار بوده اینطوری باشه. حالا آقای بنکدار نیا میدونم ما دوستی داریم، آقای
پورفرج
آقا جناب آقای پورفرج اون روز به من میگفتن من یه چیزای جدیدی از این خارجی ها یاد میگیرم، هنوز کلاس درس برای ما، میگفت ما این خارجی ها که اومده بودن این باد لاستیک ماشین ما و این تایرها رو داشتن چک میکردن اون مسئولشون. میگم خب تو با این لاستیک چی کار داری با این مثلا؟ میگه نه طبق این استاندارد ها این لاستیک باید نو باشه و این بعد اینطوری باشه، اگه نباشه شما مثلا اینو وسیله که برای ما تعریف کردی وسیله استانداردی نیست. خوبه
تست اعتیاد از راننده نخواستم.
حالا یه مطلب دیگه که باز خیلی جالبه اینه که دوستان که میرن تور خارجی میارن، تور خارجی خارجی مثل ما نیستن که مثلا الان من الان خودم با دوستام همه داریم با هم صحبت میکنیم چند روزه، هم میگن برای عید چی کار میکنی، من جمله که شنیده هم میگن نمیدونیم. بله. تازه ماها که توی صنعت گردشگری داریم کار میکنیم 30 روز مونده هیچ کدوممون نمیدونیم کجا میخوایم بریم، داریم فکر میکنیم. خب احتمالا تو ممکن حتی ندونیم مثلا نوروز رد بشه و ندونیم چی کار میخوایم. حالا مطلب دیگه که وجود داره اینه که خیلی از این دوستان که میرن با خارجی قرارداد میبندن، خارجی چند ماه زودتر با ما فرق میکنن، چند ماه زودتر تور میبندن، ما میریم مثلا مینویسیم ما میخوایم شما رو بیاریم تهران، میخوایم ببریم تو کاخ سعدآباد، موزه آبگینه، اینا رو بهشون اعلام برنامه میکنیم، باشون قرارداد میبندیم و تضمین میذاریم اگر بیان ما نتونیم این خدمات رو ارائه بدیم بعد جریمه بدیم. بعد نگاه میکنیم بدون اینکه اعلام بکنن یه شبه میگن آقا موزه آبگینه و موزه نقاشی و شیشه و موزه هنرهای معاصر همه با هم بسته شدن، رفت تا دو ماه دیگه برای مرمت کردن. آقا جواب این توری که داره میاد کی میده؟
مشکلی که تو همین چند روز گذشته بود دیگه.
من خاطرم از جناب درودیان یه تور بسیار ویژه اومده بود از اروپا، کاخ سعدآباد اون روز مهمون داشتن بسته بودن، گفتن خب آقا نمیتونستید 10 روز که مهمون تازه رسیده بسته شده کاخ سعدآباد، بعد توی اون برنامه سفر به اینا گفته بودن ما شما رو میبریم کاخ سعدآباد، برنامه به هم خورد، این بنده خدا نفر 200 یورو جریمه داد، نفر 50 یورو قرار بود براش بمونه، نفر 200 یورو، یعنی ما به جای اینکه کمک بکنیم به اون بخش خصوصی بیچارهش هم میکنیم.
ببینید آیه دکتر، من فکر میکنم که یه مقدار بیایم حالا دقیقاً برگردیم به همون جایی که شروع کردیم، سفرهای ارزان قیمت، من میخواستم برسه به نیمه دوم تا حالا مشخصش بکنم. سفر ارزان قیمت کلن آژانس هایی که تور برگزار میکنن، ما در جامعه تورگردانان یک تعدادی آژانس داریم که چه در زمینه تورهای ورودی چه خروجی چه داخلی فعالیت میکنن، ما به واقع شعبده بازی که نمیکنیم، که توی هر صنف و شغلی هم وجود داره، شما خرید عمده که میکنی قیمت مناسب تر خرید میکنی با یک درصد خیلی منصفانه ای سود، این رو در اختیار مصرف کنندت میگذاری، پس میشه قیمت به اصطلاح خیلی مناسب. پس حالا چون که جناب شربیانی هم خیلی به اصطلاح داشتن بحث تور سفرهای گروهی رو مطرح میکردن، ما متاسفانه چون فضای کسب و کارمون انقدر خوب نیست، همه فکر میکنن که آقا اگه یه آژانسی اومد یه تور ارزونی رو پیشنهاد کرد این داره کلا همه رو برمیداره، ما بیایم اون اهرمای نظارتیمون رو درست بکنیم، بیایم گردشگرامون رو با حق و حقوقشون آشنا کنیم، ازشون بخوایم که حتما برای سفرتون از آژانس به اصطلاح متبریتون قرارداد بخواید،
بله،
و طبق قرارداد عمل بکنیم که به قول شما ترس و لرزی وجود نداشته باشه. و بعد اینکه خب به هر حال خیلی طبیعیه، چون من اومدم دارم یه خرید عمده میکنم، تو فروش عمده هم قیمتم مطمئنا مناسب تر از اینکه شما میخوای اندیویژوال بری سفر بکنی میشه. پس حالا میگیم سفرهای ارزان قیمت یا به قول جناب درودیان مدیریت شده رو بگیم آقا تور تور دیگه یه واژه خیلی کوچیکه جا افتاده. منتها میگم فضای کسب و کار رو درستش بکنیم، یعنی متولی نیاد بگه که آقا مواظب باشین سرتون رو کلا نذارن. من میگم که شما بیاید آدم‌ها رو با حق و حقوقشون آشنا بکنید، بیاید بگید که آقا حتما برای خرید سفرتون اگه یه آژانسی گفتش که حالا قرارداد می‌خوای چیکار، خب اعتماد نکن. ولی اگه یه آژانسی در وهله اول قرارداد رو گذاشت رو، چون به هر حال تو اون قرارداد شما برای نوشو و کنسلی و این چیزا متعهد میشی دیگه. بله. پس یه چیز دو طرفه ایه، یعنی این که مثلا منم که دارم میرم متعهد میشم، اگر شما دقیقه 90 اومدی سفرتو کنسل بکنی، باید بدونی که این حتما شما باید ضرر زیانی رو به من پرداخت بکنی.
بله.
پس این یه چیز رابطه دو طرفه ایه. برای همین من فکر میکنم که ما به واسطه این که قانونمون یه جاهایی به حال ضعف خودشو داره، بعضی وقتا از اینوری قش میکنیم، بعضی وقتا هم اونوری قش میکنیم. یعنی مثلا یه مدتی شده بود که هر کی که شکایت میکرد حقو به اون شاکیه میدادن، به مسافره میدادن، در صورتی که مثلا به واقع فکر کن یه سری مشتری ها و مسافر ها اینقدر حرفه‌ای شدن که میدونن چگونه بیان چیکار بکنن که برن شکایت بکنن، 50% مثلا پولشون رو دو مرتبه پس بگیرن، میگن چقدر خوش گذشت. من فکر میکنم که اگر این اتفاقی اینجوری برنامه‌ریزی بشه، ما میتونیم که به واقع این سبد رو به اصطلاح حالا بیام حالا حمایت بگیریم از دولت. ببینید من با این صحبت جناب امیر حسینی که میگن که دولت به اون جنبندی رسیده، نه هنوز به این جنبندی نرسیده، هنوز تور و سفر جز اولویت ها نیست. ما باید همه شب و روز دعا کنیم این نفته خوش شه، یه دفعه بگن آقا تمام چاهای نفت خوش شد، حالا مثلا یک منابع درآمدی دیگری رو بیاییم بگذاریم اونجا که اون وقت تور و سفر و گردشگری میتونه جایگاه خیلی ویژه‌ای داشته باشه. ما کشور همسایه‌مون ترکیه رو میبینیم که قطره نفت و گاز نداره و اقتصادش از طریق گردشگری به چه شکوفایی رسیده. اینا اصلا هیچ کدوم این آمار ارقام همه چیزو به همه نشون خواهد. پس این گونه هستش که ما میتونیم حالا بیایم سفر رو، این که داریم میگیم آقا سفر
ارزش شما رو تایید میکنم، من عرضم اینه که نگاهی که حداقل 10 سال گذشته بود
نبوده. نه ببینید من فقط به شما اینو بگم، من میخوام بگم که برای اولین بار اتفاق افتاده از بدنه گردشگری یه آدمی اومده شده معاون گردشگری.
خب اتفاق خوشایندیه،
شاید اشتباه کردن. نه آخه اگه
یه دونه زمار حساب نمیشه. بله
آره ببینید چون یه دونه است، ما مثلا میدیدیم که از شهرداری میاد میشه معاون گردشگری، ما میدیدیم از وزارت نفت میاد میشه معاون گردشگری، از نمیدونم هزار تا جای غیر مرتبط دیگه میاد میشه معاون گردشگری. برای اولین بار آقای تیموری از به قول معروف
بدنه
گردشگری رشد کرده، اومده و میفهمه درد و مشکلات رو، میفهمه درد و مشکلات هتلیا رو، میفهمه آژانسرا رو، میفهمه همه رو، متوجه میشه. خب این اتفاق خیلی خوبیه، منتها آیا پشت بند داره نمیدونیم. اون شخص به قول معروف بالادستیه تا کی میخواد به این انتخابش احترام بگذاره نمیدونیم. ما به هر حال یک سری ابزارها داریم برای گردشگری که متاسفانه الان متولی مدت هاست که دیگه به اینها اهمیت نمیده، نمایشگاه رو بهش اهمیت نمیده، معرفی رو همونجور که آقای شربیانی گفت بهش اهمیت نمیده. ما برای اینکه بیایم مقصد ایران رو در بازار بین‌الملل معرفی بکنیم یک سری ابزارها احتیاج داریم. ولی حالا میگیم خیلی خوب داخل کشورمون هم دو مرتبه همینه، یعنی مثلا واقعا من بیام با چه هزینه‌ای برم تبلیغ مثلا تلویزیونی بکنم، بیلبورد چقدی بخرم که به اصطلاح بخوام بیام یه سفر داخلی
تر بکنم. این رسالت شما نیست.
نه 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 من میخوام بگم یه سفر داخلی میخوام،
خدمات دهنده ای دیگه.
خب اینو کی اول انجام بده؟
اینو خب باید بخش خصوصی مطلقاً به نظر من نباید توش ورود بکنه، دولت باید بیاد بستراش رو آماده بکنه.
ببین اصلا فضا اون فضایی نیست، ما همین که من میگم که آقای وزارت دارایی تو اگه شریک 25% منی، اول بیا فضای کسب و کار رو برای من فراهم کن که این شریک تی به شما 25% سود برسونه، نه اینکه سال دوم ورشکست شه.
بله الان آژانس ها تعدیل نیرو دارن،
همه دارن تعدیل نیرو میکنن. آیا سازمان امور مالیاتی میاد فکر بکنه که آقا این آدما که دارن بدبخت میشن من یه فکری به حالشون بکنم؟ من میگم آقا شما شریک منی دیگه، مگه غیر از اینه؟ سازمان امور مالیاتی شریک همه بنگاهاست، شریک 25% همه بنگاهاست. شما به شریکت باید رسیدگی بکنید تا درآمدزا باشه تا بتونی ازش بهره برداری بکنی. اگه بخوای بیای خرخرش بگیری که خب این بالاخره نفسش بند میاد میمیره دیگه. ما متاسفانه توی همه بخشا این هست و تو بخشای ما هم وجود داره، ما هنوز